بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرض کنم که امروز نتیجه این تنبیه ملاقی و ملاقا را در طی چند امر به عرض می‌رسانم که بعد بتوانید این امور را در سایر مسائل فقهی انشاءالله به کار بگیرید. امر اول این بود که وجوب موافقت قطعیه، چنان که مکرر به عرض رسید، درش دو مبناست. یکی اینکه نفس علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است، که مختاره صاحب کفایه و سیدنا الاستاد خمینی و به نظر ما هم این قول قوی تر به نظر می رسه. نظریه دوم آن بود که وجوب موافقت قطعیه ناشی از احتمال ضرر و سقوط اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی است و به عبارت اخرى علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت نه علت تامه. بنابراین اگر اصل مؤمنی در بعض اطراف جاری شد، موافقت قطعیه واجب نیست. اکنون بر مبنای دوم که شیخ بزرگوار انصاری محقق نائینی سیدنا الاستاد خویی به اون قائلن، بر اساس مبنای دوم سخن میگوییم. امر دوم، به خوبی روشن است که علم اجمالی اگر اطرافش دو تا، ده تا، خلاصه اطراف محصول اگر باشند و همه محل ابتلا، ناگزیر اصول نافیه در همه اطراف به تعارض تساقط می کنند. میخواد دو طرف باشه، مثل قصبه بولی که در احد الانائین افتاده، یا سه طرف و چهار طرف و پنج طرف باشه. این یکی مسئله من مسلمیه. اما اگر فرض کردیم که در بعض اطراف علم اجمالی جاری نشود، یعنی اصل نافی جاری نشود، ناگزیر تعارضی بین اصول نخواهد بود. بنابراین اگر فرض کردیم ما دو علم اجمالیمون دو طرف داشت، مثل قصه بولی که در احد الانائین واقع شده، اما در یک طرف اصل مثبت جاری شد مثل استصحاب بقاء نجاسه، ناگزیر در طرف دیگر که اصل نافی جاری می شود، چون بلا معارضه ناگزیر مانعی از جریان اصل نافی نیست. اما از طرفی اگر اول اطراف علم اجمالی دقت کنید دو تا بود، بعد مبدل به سه تا شد، مثل این که اول خیال میکردیم قطره بول در یکی از دعانیه افتاده، بعد یقین کردیم که قطره بول در یکی از سه آنیه افتاده، و پر واضحه که در اینجا اجتناب از هر سه آنیه واجبه. مطلب سوم آن است که اگر یک علم اجمالی بود که اول اطرافش مردد بین دو تا مثلا بود، اما بعد همین اطراف سه تا شدن، مثل این که اول یقین داشتیم بود در یکی از دعانیه افتاده، بعد متوجه شدیم در یکی از سه آنیه افتاده است، همون علم اجمالی اول اطرافش مبدل شد به سه تا. به خوبی روشنه که مقتضای تنجیز اجتناب از هر ثانیه است. اما اگر دو علم بود، اول علم اجمالی پیدا کردیم به وقوع قطره بولی در یکی از دو آنیه، بعدن یقین کردیم به وقوع قطره دمی یا بولی در یکی از سه آنیه، به نظر شریف شما اجتناب از آنیه سوم واجبه ام لا؟ چی میتونه قشنگ جواب بده؟ چرا؟ آفرین. ببینید کسانی که به مصباح رجوع کنند توجه داشته باشند، این مطلبی استاد خویی میگه علم اجمالی اول اگر مبدل شد به علم اجمالی دوم معتبر دومیه، اما به شرط این معتبر دومیه که همون علم اجمالی اول اطرافش مبدل به ستا بشه. دقت میتونید؟ چون ببینید به همون علم اجمالی اول تنجیز آمد، آفرین. علم اجمالی اول اگر توسعه پیدا کرد میگه خب همون علم منجز بود، منطقه ما خیال میکردیم دو طرف داره، حالا بر منش رو سه طرف داره. اما اگر علم اجمالی اول منجز شد نسبت به دو آنیه، لا محال اصول در اطراف این دو آنیه به تعارف تساقط کردن، بعد ما علم پیدا کردیم به این که یکی از ثانیه با بول نجس شده. خب اون دعانیه اول مگر علم اجمالی منجز نشد نسبت به اونها؟ آیون چرا دیگه؟ چون نسبت به اونها منجز شد دیگه، پس اصل نافی در اون دعانیه جاری نمیشه، ناگزیر در این آنیه سوم اصل نافی بلا معارضه جاری میشه. اگر مبدل شده باشه میشه کنه علم اول پس باقیه، اما اگر علم اجمالی جدیدیه، تمام نکته اینجاست که نقاط علم اجمالی اول اگر مبدل شد به علم اجمالی دوم، مثل که اول خیال میکردیم بول در یکی از دعانیه افتاده، بعد یقین کردیم که بول در یکی از ثانیه افتاده، آفرین. اما اگر اول یقین داشتیم علم اجمالی در یکی از دعانیه افتاده، بعد یقین کردیم که مجدداً بولی در یکی از ثانیه افتاده، این دوتا آفرین. خب این هر که نمیدونم امر چندم بود که به عرض رسوندم، بله سه بود. مطلب چهار، نجاست ملاقی فضلا نجاست جدیده است، نه توسعی نجاست اولاست. اگر توسعی نجاست اولا باشه، چنان که ابن قنیه از متنجس فرموده اجتناب واجبه به دلیل الرجز فهجر، یعنی خود متنجس را هم عین نجس فرض کرده، اگر ما گفتیم ملاقی توسعه نجاست ملاقاست، پس اون زمان که ملاقی با یکی از اطراف علم ملاقات کرد، توسعه علم اجمالی اول میشه. مثل این که شما اول علم اجمالی دارید، یکی از دعانیه نجسه، بعد یکی از دعانیه را در دو ظرف بریزن، میشه تا اطراف میشه چند تا؟ سه تا. اجتناب از حسه واجبه یا نه؟ پس اگر ملاقی توسعه ملاقا باشه، علال قاعده اجتناب از ملاقی واجبه. ولی اگر گفتیم ملاقی موضوع جدیدی است و حکم جدیدی داره که اون حکم جدید به واسطه ثبوت، واسطه ثبوت که ملاقات با ملاقات حاصل میشه، قهران این دشت اصالت و طهاره جاری میشه. خب پس فرق است بین این دو مبنا. اگر قائل شدیم که ملاقی حکم جدیدی است، ناگزیر إن دشت على القاعده اصالت الطهاره در ملاقی جاری می شود. و بنابر این مبنا ما صحبت می کنیم که بگیم ملاقی توسعه ملاقا نیست، بلکه حکم جدید و موضوع جدیده. و بالاخره مطلب بعد، نمیدونم چند میشد، پنجم این که تقدم و تأخر رتبی فضلایی مطلبی است که در امور طبیعی قطعا جاری و ساری و مسلمه. خب مسلم رتبه علت بر معلول مقدمه، رتبه سبب بر مسبب مقدمه، اما در امور شرعیه این ترتب همانند ترتب امور واقعی و تکوینی است یا نه سبب و مسبب دو موضوع اند در شریعت که دارای دو حکم اند. حالا واقعی و حکم طولی در تکوین یا سبب و مسبب اما مسلمی. اما استاد خمینی میگه بعد فقها ما فهمیدن در امور شرعی ترتبی نیست، بلکه مسبب موضوعی است دارای حکم شرعی مستقل، سبب موضوعی است دارای حکم شرعی مستقل. پس ملاقا مثلا خمر یا بول محکوم به نجاست. در شرع مقدس ملاقات هم مؤثر در نجاست و در نتیجه ملاقی نیز محکوم به نجاست. ترتب سببی و مسببی تکوینی را نباید در شریعت که هر کدام حکم مستقل دارند جاری کرد، اما یه اموری در شریعت قابل انکار نیست با اون اینه که شارع اگر گفته شیئی نجس بود، ملاقی با نجس نجس میشه. اگر آبی طاهر بود، نشستن شیئی نجس با آب طاهر به حکم شرع موجب طهارت میشه. این امور موجب شده که بزرگان ما همون ترتب سببی و مسببی و علی و معلولی تکوینی را در شریعت نیز جاری کرده اند. ولی به هر حال به فرض اینکه این ترتب تعبدی هم جاری شود، این ترتب در علم اجمالی وقتی اثر داره که از نظر زمان بین سبب و مسبب فاصله باشه، یعنی اول علم در ناحیه سبب حاصل بشه، بعد علم در ناحیه مسبب. اما اگر علم در سبب و مسبب مقارن یکدیگر باشند و از نظر حکم بین این دو زمانی فاصله نشود، در حکم شرعی ابدا اثر بخش نیست. مثلا میگیم اگر علم اجمالی داشتیم به این که یک قطره بولی یا در آنیه شرقی افتاده و یا آنیه غربی که در او صوبی واقع شده، اینجا گرچه نجاست صوب مسبب از نجاست آنیه غربی است، اما چون فصل زمانی بین تنجس آب و تنجس صوب نیست، دیگه نوبت به تقدم نمیرسه، بلکه میگیم صوب غربی چی؟ آنیه غربی و صوب هر دو مقابل آنیه قرمز شرقی قرار گرفتن. چرا؟ چون این ترتب تکوینی نیست که تا سبب باشه نوبت به مسبب نرسه، این ترتب شرعی است و در ترتب شرعی با اتحاد زمان حکم متحده. پس اگر یقین کردیم بول یا در آنیه شرقی افتاده و یا در آنیه غربی که در صوب واقع شده افتاده است، ناگزیر میگیم سه اصل، یعنی اصالت و طهاره در آنیه شرقی با اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در صوب، هر سه با هم متعارضند و متصاوت. درست؟ خب ترتب شرعی مثل همین که میگیم آب اگه نجس بود صوبم نجس میشه، این میگیم ترتب شرعیه. اما سببیت و مسببیتی که مرحوم شیخ خود میخواد بگوید چون اصل سببی اگه جاری بشه نوبت به اصل مسببی نمیرسه، میگیم این ترتب شرعی را ما قبول داریم، اما اگر از نظر زمان بین سبب و مسبب فاصله ای نبود، نمیشود گفت که اصل در سبب مقدم میشه بر اصل در مسبب. دیگه در اصل مسببی که ملاقی باشه اصل طهارت جاری میشه؟ نه، چنین چیزی نیست. خب عرض کنم حضورتون، حالا که این امور روشن شد، به خوبی روشنه که اگر فرض کردیم اول یکی از دعانیه با صبح ملاقات کرده بود. بعد از ملاقات ما یقین کردیم که یکی از دعانیه متنجس شده. اینجا علم اجمالی ما از اول سه طرف داره. از اول یا آنیه شرقی نجسه، یا آنیه غربی و لباس نجسه. چرا؟ چون علم اجمالی ما بعد از ملاقات حاصل شده و در زمان علم اجمالی اطراف سه تاست. یکی آنیه شرقی است و یکی آنیه غربی و سومی صوبی است که با آنیه غربی ملاقات کرده. اما اگر اول علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دعانیه، بعد لباس ما با آنیه غربی ملاقات کرد، آیا اجتناب واجبه یا نه آقایون؟ آیا اصل در لباس جاری میشه یا نه؟ جواب بدید. اصل جاری میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه چون به مجرد علم اجمالی اصل در دعانیه تاری شد و به تعارض تساقط کرد. دو مرتبه که ما علم پیدا کردیم به ملاقات، میگیم این علم جدید به علم اجمالی اول منحل میشه یا نه؟ بلا اثر میشه یا نه؟ نه دیگه، بلا اثر میشه. پس ببینید، در صورت این سه مسئله‌ای که گفتیم روشن شد. در صورت اولا که اول نجاست یکی از دو انا مخرج شده، بعد لباس ما با یکی ملاقات کرد، اینجا بلا اشکال در لباس اصالت و طهاره جاری میشه. چرا؟ چون علم اجمالی اول ما موجب سقوط اصالت و طهاره در دعانیه شد، اصل طهارت در صبح بلا معارضه جاریه. و صورت دوم، اگر اول ملاقات حاصل شده بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یا آنیه اول بلا ملاقی نجسه و یا آنیه دومی که ملاقات کرده با صوب نجسه، اینجا میگیم چون زمان تنجیز سه طرف برای علم اجمالی بود، احتیاط از هر سه طرف چی آیون؟ لازمه دیگه نیست. اما صورت ثالث که اول ملاقات با یکی از دعانیه کرده و بعد ما علم پیدا کردیم به نجاست یکی از دعانیه، ولی بعدن این علم پیدا کردیم به ملاقات، میگیم چون علم اجمالی اول دو طرف را منجز کرد، علم به ملاقات ما گرچه سه طرف داره، ولی منجز هست یا نه آقایان؟ بله؟ منجز نیست. خب اگر این نکاتی که عرض کردم به دقت بررسی بفرمایید، خود به خود حکم این سه مسئله روشن میشه که اگر علم اجمالی از هم وقوع به قطره بول و هم از ملاقات متأخر بود، موجب تنجید در هر سه طرف میشه، ملاقی و ملاقا و طرف دیگر. اگر اول علم به نجاست بود، بعد از دو مرتبه علم به ملاقات حاصل شد، بلا اشکال اصل در ملاقی جاری میشه بلا معارض. اگر متوسط بود علم اجمالی ما بین علم به ملاقات و بعد علم به ملاقات متأخر بود، اینجا باز از نظر اون مبانی برنامه‌ای که به عرض رسون، اجتناب از ملاقی لازم نیست. عمدتاً اینی که ما این اصول، یعنی این امور شش هفتگانه را اگر به دقت بررسی کنیم، دیگه می توانیم صدها مورد از فروع فقهی را پیاده کنیم. والحمدلله.